چه بر سر من آمده، دیگر از دوریت نمی ترسم، از اینکه نیستی و از ترس نبودنت نمی هراسم و نمی میرم. چه بر سرم آمده، چه بر سرم آمده که به وقت خداحافظی این چنین بی باک از تو روی بر می گردانم و از ترس دلتنگی و دوری بارها و بارها سر بر نمی گردانم. راستی تو بگو، چه بر سر من آمده؟ فرقی نداشت دیشب و امشب برای من، جز آن که بر نبود تو یک شب اضافه شد. سپاسگزارم از همراهیتون. شبتون روشن و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شب زیبای شما به خیر هموطنان عزیز و ارجمند من. این هم راه شبی دیگر که تقدیم شما شد و امید که مورد پسند قرار گرفته باشه. همراه شما هستیم با افتخار از پخش رادیو ایران و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدیمون فرهنگ مردم باشید.
دلی دیرو خریدار محبت که از اون گرمه بازار محبت لباسی برغمت دل بوده مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رغب، کس بی کس توی مومانده بی کس، همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کرد.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و پژوهشگران پرتلاش عرصه فرهنگ عامه کشور عزیزمون ایران پهناور.
این هفته هم با افتخار در برنامه با سابقه فرهنگ مردم شما شنوندگان فرهنگ دوست رو با گوشه ای از فرهنگ اصیل ایرانی بیشتر آشنا میکنیم.
عزیزان، از قدیم گفتن یک دست صدا نداره، قربان دستای بسیار.
تعاون و همکاری سنت و رسمی ارزشمنده که در بسیاری از مناطق ایران مرسومه و روش‌های همکاری و کمک در عرصه آب و آبیاری، کشت و کار، باغداری، دامداری و نسق‌بندی اراضی زراعی جلوه زیبا از تعاون رو به نمایش میگذاره. این تعاون و مشارکت و همکاری در مناطق گوناگون نامهای متفاوتی داره.
در منطقه دوان استان فارس تعاون و همکاری در فعالیت‌های کشاورزی به درکار معروفه. در منطقه دیلم بوشهر بعد از اتمام دروی گندم‌ها افراد به کمک کشاورزی میرند که برداشت گندم اون عقب افتاده و به این کار در اصطلاح گارهی گفته میشه که در منطقه کجور مازندران بهش میگن تکل.
نوعی تعاون و همکاری که یک یا دو نفر از اعضای خانواده کشاورز در کار برداشت محصول به خانوار دیگه کمک میکنن و در مقابل از همکاری خانواده طرف تکل به همون مدت بهره مند میشن. در کجور هم نوعی مشارکت در زراعت گندم و جو مرسومه که در اصطلاح به اون همازی میگن.
در این نوع تعاون و همکاری مالک زمین رو در اختیار برزگر قرار میده و بذر رو کاشت و داشت و برداشت رو به اون واگذار میکنه و در پایان هم محصول به تساوی بین اونها تقسیم میشه.
در روستاهای استان همدان جار زدن یا جار جارداری که به اون برابری هم میگن کمک و استمداد از دیگرانه. در گذشته در استان همدان کشاورزان روستاها و آبادیهایی که گندم پرحاصلی داشتند برای درو و برداشت گندمهاشون از کشاورزان ساکن روستاهای مجاور کمک می‌گرفتند تا در زمان معین درو رو تمام کنند.
در گندمزارهای وسیع معمولاً فقط بخش کوچیکی به عنوان جار انتخاب می‌شد و کدخدا یک روز رو به عنوان روز جار اعلام میکرد و مردم در اون بخش تعیین شده برای جمع آوری گندم شروع به رقابت با همدیگه میکردند. کشاورزان معمولاً از خیشان دور و نزدیک یا اهالی آبادی‌های اطراف برای جمع کردن جار کمک می‌گرفتند.
در گذشته در روستاهای توسرکان همدان رسم بود که همه گندم‌های روستا رو در یک روز معین درو می‌کردند که به این کار در اصطلاح محلی برابری می‌گفتند.
در واقع جار یا برابر دو اصطلاح برای شروع رقابت در جمع‌آوری گندم بود و اگر کسی در روز معین شده نمیتونست همه گندم‌ها رو درو کنه اصطلاحاً میگفتند که جار به اون شکسته شده.
در روستای کرزان توی سرکان همدان اگر کسی زودتر از دیگران گندم‌هاش رو درو میکرد به کمک قوم و خیشای خودش میرفت و به اونها کمک میکرد تا به اصطلاح جار به خیشاوندانش نشکنه و اگر جار بر کسی میشکست اون فرد حیوانی رو قربانی میکرد.
در بعضی از روستاهای توی سرکان مثل اشیجان در موقع درو با هم جاراجار یا لنج میکردن که زودتر از دیگری دروی خودش رو تمام کنه. البته گاهی لنج ها شدت میگرفت و مجبور بودند از آبادی های اطراف کمک بگیرن و معمولاً کار با نوای خوش ساز و دهل و آوازهای محلی بر سر مزرعه شروع میشد.
در گذشته در روستاهای ملایر برای جلوگیری از بروز حوادث ناخوشایند یکی از اهالی روستا جار رو می‌خرید و اون سال مردم برای جمع‌آوری محصول عجله نمی‌کردند.
این فرد باید تا آخر مهر ماه یک قطعه زمین از زمین‌های زیر کشت خودش رو که در معرض دید مردم بود درو نمی‌کرد تا مردم با خاطر آسوده به جمع‌آوری یک من گندم به خریدار جار یار بدن.
حتما شما هم با شنیدن نام عالی قاپو به یاد عمارت معروف عالی قاپوی اصفهان میافتید، اما خوبه بدونید در تبریز، اردبیل و قزوین هم مکانهای گردشگری زیبایی به همین نام یعنی عالی قاپو وجود داره. ابتدا این رو بگیم که عالی قاپو به معنی سردر بلند یا درگاه بلنده که از اون وارد عمارت یا قصر میشن.
بنای عالی قاپوی قزوین یکی از آثار تاریخی و گردشگری این شهری که این بنا در گذشته یکی از هفتر ورودی به ارگ سلطنتی صفویان بوده. عالی قاپوی قزوین ابتدا در دوره شاه طهماسب ساخته شد و دوره شاه عباس اول به صورت فعلی تغییر شکل پیدا کرد.
در دوره ناصرالدین شاه قاجار هم تغییراتی در این بنای تاریخی به وجود آمد. در حال حاضر از بین هفت در ورودی به ارگ سلطنتی صفویان فقط در اصلی که عالی قاپو نام داشته به یادگار باقی مونده.
در بنای تاریخی عالی قاپوی قزوین کتیبه‌ای با کاشی معرق به خط سلس از رضا عباسی خوشنویس معروف دوره صفوی جلوه‌گره. در سال 1320 قمری در طرف شرقی این سردر که قبل از مشروطه رقشوی خانه بود، مدرسه‌ای به نام امید بنا شد که از اولین مدارس نوین ایرانه.
شاردن جهانگرد فرانسوی به کتیبه دیگه‌ای در این سردر اشاره می‌کنه که مضمون اون این بیت معروفه: گشاده باد به دولت همیشه این درگاه، به حق اشهد ان لا اله الا الله. بنای تاریخی عالی قاپوی قزوین در سال 1313 هجری شمسی در آثار ملی ایران به ثبت رسید.
و ما در این فرصت سری بزنیم به مسجد تاریخی عالی قاپوی اردبیل، مسجدی که با سه گنبد زیبا در مرکز شهر در کنار آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی قرار داره و در دوران متعدد جایگاه مختلفی برای مردم این شهر داشت.
مسجد قدیمی عالی قاپو که به دروازه هم معروفه، در دوره حکومت شاه طهماسب صفوی بنا شده و قدمتی 500 ساله داره و بیانگر تاریخ و اصالت شهر اردبیله.
معماری این مسجد به روش معماری دوران صفویه است و دو شبستان زنانه و مردانه داره. این مسجد با آجرکاری ها و کاشیکاری های زیبا، تاخچه ها، معرقکاری های چشم نواز و کتیبه های قرآنی که به خط سورس نوشته شدند، نمای زیبا و هنرمندانه از معماری بی نظیر ایرانی رو به نمایش گذاشته.
بنای جدید مسجد عالی قاپوی اردبیل در سال 1390 خورشیدی به بهره برداری رسید و در سال 1381 در آثار ملی ایران ثبت شد. این مسجد تاریخی در ماه محرم اصلی ترین و مهمترین مکان عزاداری در شهر اردبیل.
و ما بشنوید از عالی قاپو یا عالی قاپی تبریز که متاسفانه ردپایی از اون باقی نمانده و اگر تخریب نمی‌شد امروز به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری در شهر تبریز به حساب می‌آمد. عالی قاپوی چهار طبقه تبریز عمارت کلاه فرنگی بلندی بود که در بخش مرکزی شهر تبریز قرار داشت و به شمس العماره هم معروف بود.
بخشی از این عمارت تاریخی در سال 1313 هجری شمسی در اثر سیل تخریب شد و قسمت دیگه ای از اون در دوران حسین سمیعی ملقب به ادیب السلطنه سمیعی استاندار وقت تبریز در آتش سوخت و در سال 1326 هجری شمسی هم علی منصور استاندار تبریز یک عملیات ساختمانی رو شروع کرد که به تخریب کاخ عالی قاپو منجر شد.
بنای تاریخی عالی قاپوی تبریز در دوره قاجار به فرمان نجف قلی خان پسر مرتضی قلی خان دمبلی بنا شد که در آن دوران به این عمارت چهار طبقه عالی قاپو می گفتند و در روز عاشورا باغ این عمارت محلی برای برگزاری مراسم عاشورا بود.
در دوران عباس میرزا نام عالی قاپو در تبریز به عالی قاپو تغییر کرد و در زمان ولیعهد ناصرالدین شاه شمس العماره نام گرفت.
این عمارت سه تا دروازه داشت. در اول مخصوص کارمندان دولتی و ولیعهدهای قاجار بود. در دوم برای ورود مردم عادی در ایام محرم برای برگزاری عزاداری در حضور ولیعهد قاجار بود و در سوم هم برای رفت آمد خاندان ولیعهد و شاه بود که به در شاهی یا درب حرم خانه معروف بود.
Ne kadar dünya var adın kalacak Yiğitler adından kudret alacak Sen büyük İran'ın iftiharısan Sen geçmişin ölmez yadigarısan Tarihin sönmeyen ocağı Tebriz İnsanların dayağı Tebriz Tarihin sönmeyen ocağı Tebriz El birine sevden konak seven sen Yeri var bu söze fehrelesen sen Tebriz Muhteşem millerin ocağı Tebriz Ceyranlı düzlerin karlı dağların Serin bulağların güllü bağların Bereket getiren kızı toprağın Zehmet çekenlerin öper ayağı İzzetin imanın menası Tebriz Zehmet çekenlerin dünyası Tebriz İzzetin imanın menası Tebriz
عزیزم، پوشاک بعد از زبان میتونه شاخصی مهم در شناخت اقوام ایرانی باشه. اقوام گوناگون ایرانی بعد از زبان با نوع پوشش و لباس خاص خودشون هویت اجتماعی فرهنگیشون رو تعریف میکنند.
در این بخش از برنامه قصد داریم به استان خراسان رضوی بریم و با پوشاک محلی زنان و مردان این استان بیشتر آشنا بشیم.
پوشاک و لباس محلی استان خراسان به خاطر وسعت و تنوع فرهنگ اقوام بسیار متنوع و در نقاط گوناگون این استان متفاوته. در بسیاری از روستاهای این استان پهناور به خاطر رونق دامپروری و کشاورزی مردم از لباس‌ها و پارچه‌هایی با نقش‌های مربوط به این فعالیت‌ها استفاده می‌کنند.
پوشاک مردم سرزمین پهناور خراسان قدمت چند هزار ساله داره و خوشبختانه هنوز هم در بیشتر شهرهای این سرزمین پوشش محلی رایجه.
پوشاک محلی زنان خراسان در گذشته شامل سه بخش کلی سرپوش، تنپوش و پاپوش بود که در این بین سرپوش ها تنوع بیشتری داشتند، مثل دستمال یا دستمال سر، دستمال خیاطه، دستمال کلاغی، چرقت یا همون چارقت که متناسب با هر فصل جنس اون هم متفاوته، عرقچی یا همون عرقچین و قدیفه که به جای چادر از اون استفاده میشه.
در گذشته در خراسان رضوی مردان از جلیقه و پیراهنی از کرباس که به رنگ‌های سفید و خاکستری بود استفاده می‌کردند.
مردان خراسانی از قدیم الایام از سرپوش با کلاه‌های مثل مندیل و عرقچی یا همون عرقچین استفاده می‌کردند که جنس اونها از نمد بود. در گذشته‌های نچندان دور در مناطق مرکزی استان خراسان رضوی دستار یکی از پوشش‌های اصلی سر مردان بود که رنگ اون به سن و سال و جایگاه و وضع اجتماعی فرد بستگی داشت.
معمولاً سادات مسن یا روحانی از دستار سیاه و بدون دنباله، سادات میان سال از دستار سیاه رنگ دنباله دار، افراد به حج رفته از دستار زرد رنگ، کربلایی ها از دستار شیری یا قهوه‌ای استفاده می کردن و مردم عادی هم دستار سفید و کرکی به سر می بستن.
در شمالی ترین نواحی استان خراسان رضوی ترکمن ها زندگی می کنند. پوشاک مردان و زنان ترکمن بسیار ظریف و زیباست و استفاده از زیورآلات خاص در پوشاک محلی زنان ترکمن خراسان رضوی جلوه‌ای بسیار چشم نواز داره.
در شهرهای قوچان، درگز و کلات مردان و زنان کرد و ترک لباس‌های مخصوص به خودشون رو دارن که اونها رو از نقاط دیگه خراسان رضوی متمایز می‌کنه. ظریف‌ترین پارچه‌های ابریشمی در کارگاه‌های سنتی منطقه زاوین کلات بافته میشه.
در گذشته پوشاک مردم تربت جام بر دو نوع بود: لباس خانها که به برچاک معروف بود و از دو طرف راست و چپ برش داشت و به دو قسمت عقبی و جلوی تقسیم می شد. لباس کشاورزان هم از 40 تریزه یا تکه بود و ویژگی بارز این پیراهن دامن چیندار اون بود.
و اما سری بزنیم به مشهد مقدس، شهری که ژاک دو مورگان باستانشناس فرانسوی اون رو شهری 1001 رنگ در دنیای 1001 شب توصیف میکنه. لباس محلی زنان و مردان مشهد هم تنوع و ویژگی های خاص خودش رو داره.
پوشاک قدیم شهر مشهد رو میشه به 4 بخش تقسیم کرد: پوشاک کرتاگ ساکن خراسان، پوشاک مهاجران از نواحی مرزی خراسان مثل تربت جام و تایباد، پوشاک مهاجران ساکن مثل ترکمنها، بلوچها، عربها و افغانستانی ها و پوشاک مهاجران از شهرهای نیشابور، تربت ایدریه، سبزوار، کاشمر، قاین و گناباد.
خورا حسن خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، دست دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامان میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما آن گل سون که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کرد های فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟
عزیزان، میخواییم در این فرصت از مشاغل قدیمی در دنیای امروز براتون صحبت کنیم. مشاغل قدیمی در ضرب المثل ها هم جلوه خاص دارند و در واقع یکی از جلوه های اجتماعی مثل ها اشاره به بعضی از این مشاغل و کردار پیشوران و خلقیاتشون داره.
با هم نمونه های از این مثل ها رو مرور میکنیم.
آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بینمک.
دلاک ها بیکار که میشن سر همو میشورن.
خدا نجار نیست اما در و تخته رو خوب با هم جور میکنه.
موش و گربه که با هم بسازن حساب بقال پاکه.
چاهکن همیشه ته چاهه.
هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه.
کوزگر از کوزه شکسته آب میخوره.
آسیابان از گرسنگی مرد، گفتند نان توی گلوش گیر کرده.
اسب داروغه جو نمیخوره.
اگه چوپان بخواد از بز نر هم شیر میدوشه.
استای تنبل شاگرد غیرتی رو دوست داره.
در شهری که نلبند دندانساز باشه پالاندوس هم خیاطه.
هر راهی باید به دست راهدار سپرده بشه.
اگه سوزن خیاط گم نمی شد روزی یه قبا می دود. همراه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
بله، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
اینجا صدای ناب ایران برقرار است، ایران زیباترین آغاز این روزگار است، ایران رنگین کمان نام ایران می‌درخشد، فرهنگ مردان آهنین شه ماندگار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی.